به جهان
داده مهریم ما، حاجت مهریم ما، شادی این سروری در خوشت این باده این چو دماوند ما. خلق جهان جامعان مهمان دوستی و مهمان هر نفس آمادی
هر
با جدیدترین ترانه کوروش یغمایی ساعت 8 صبح به وقت تهران و 53 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی رو پشت سر گذاشتیم. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی منش تا ساعت 8:30 دقیقه با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خنثی کردن اثر تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دیده است که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات جهانی تلاش می‌کند اثرات احتمالی ملاقات‌ها و برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی حسن روحانی را خونسا کند. در همین زمینه دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ای اظهارات آقای روحانی در مصاحبه با شبکه NBC را ریاکارانه و تلاش برای فریب دادن جهان توصیف کرد. خبرگزاری رویترز نوشت که دولت‌های عربی در نشست این هفته ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است قطعنامه‌ای علیه برنامه اتمی اسرائیل ارائه کنند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 29 شهریور به نقل از یک دیپلمات ارشد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد، دولت‌های عربی قطعنامه‌ای غیر الزام‌آوری را تهیه کرده‌اند که در آن نسبت به آنچه توانایی هسته‌ای اسرائیل می‌خوانند ابراز نگرانی شده است. یک سناتور آمریکایی به فناوری به کار رفته در محصول جدید شرکت اپل که استفاده از اثر انگشت به جای گذرواژه در یک موبایل است اعتراض کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور آل فرانکلین در نامه‌ای به شرکت اپل نوشت این فناوری می‌تواند برای صاحبان موبایل 5S بالقوه خطرناک باشد، زیرا چنانچه اثر انگشت فردی به دست هکرها بیفتند می‌توانند با سوء استفاده از آن به جعل هویت شما بپردازند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست ایران انجام می‌شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می‌شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 1994 به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به خبرگزاری رویترز گفته که سوریه جزئیات سلاح‌های شیمیاییش را به این سازمان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان در لاهه هلند مستقر است. انتظار می‌رود که سوریه در حدود 1000 تن مواد شیمیایی داشته باشد. این کشور قبول کرده سلاح‌های شیمیایی خود را بر اساس توافق روسیه و آمریکا نابود کند. ائتلاف ملی سوریه با صدور بیانیه حمله نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام به نیروهای ارتش آزاد سوریه را محکوم کرد. این بیانیه به دنبال درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دو طرف در شهر مرزی ازاز در همسایگی ترکیه صادر شد. در این زد و خوردها دست کم 5 نفر از نیروهای طرفین کشته و 10 نفر زخمی شدند و کنترل این شهر مرزی به دست هواداران القاعده افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا با 230 رأی موافق و 189 رأی مخالف بودجه موقت آن کشور برای نهادهای دولتی را برای مدت 75 روز تصویب کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری همکارم در بخش خبر امروز که در 3 بخش متفاوت ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 30 شهریور ماه 1392 و 21 سپتامبر 2013 همکارم علیرضا کرمانی گزارش تهیه کرده از آخرین موضع‌گیری های اسرائیل علیه ایران. همچنین تحلیلی خواهیم شنید در مورد دیدار احتمالی رهبران ایران و آمریکا پس از 35 سال و در روز جهانی صلح خبرهایی داریم از اعدام قریب الوقوع 4 نفر در ایران. و وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل میگوید ایران میتواند در 6 ماه آینده به بمب اتمی دست پیدا کند. در حالی که ایران و آمریکا از احتمال مذاکرات دو جانبه سخن میگویند، وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز جمعه به یکی از روزنامه‌های اسرائیلی گفته است که زمان بیشتری برای مذاکره و گفتگو وجود ندارد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
در گرماگرم رد و بدل شدن پیام‌ها و نشانه‌های میان تهران و واشنگتن، اسرائیلی‌ها می‌گویند زمان مذاکره گذشته. ایران 6 ماه دیگر به بمب اتمی دست پیدا می‌کند. این را وزیر امور استراتژیک در دولت اسرائیل می‌گوید. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم می‌گوید گفته‌های حسن روحانی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا ریاکارانه و تلاشی برای فریب جهانیان بوده. بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو اضافه می‌کند ایرانی‌ها دارند در رسانه‌ها می‌چرخند تا سانتریفیوژ‌هایشان همچنان بچرخد. مارک رگو سخنگوی دولت اسرائیل هم در اورشلیم همان بیت المقدس به این گفته ی حسن روحانی که گفته بود ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتمی نخواهد بود واکنش نشان داد.
We don't need words, we need action. We need the Iranians to stop enriching uranium. We need them.
ما به حرف احتیاج نداریم، ما عمل می‌خواهیم. ما نیاز داریم که ایرانی‌ها غنی‌سازی اورانیوم و پیشروی به سوی تولید پروتونیوم را متوقف کنند و تا زمانی که آنها حرکت بی‌پروا به سوی تولید بمب اتم را متوقف کنند، جامعه بین‌المللی فشار خود را حفظ می‌کند.
سه‌شنبه هفته ی آینده حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. 6 روز پس از او بنیامین نتانیاهو به ایراد سخن خواهد پرداخت. 1 روز پیش از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل قرار است با باراک اوباما دیدار کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو برای خنثا کردن تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای پیش‌بینی کرده به نام مقابله با لبخند روحانی و برابر این برنامه او رشته گفتگوهایی با رسانه‌های مهم آمریکایی خواهد داشت. اما اسرائیل تنها کشوری است که مخالف بهبود روابط ایران و آمریکا است؟ چه کشورها یا جریان‌های دیگری مخالف بهبود این روابط هستند؟ از محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا می‌پرسیم.
4 تا نیرو هستند که امکان داره اشکالات زیادی به وجود بیارن. اول مخالفین داخلی در ایران هستند. دوم کسانی هستند که در داخل آمریکا مخالفت با جمهوری اسلامی دارند، الان سالیان طرفدار تغییر رژیم هستند. مسئله سوم بعضی از کشورهای خلیج فارس منفعتشون در اینه که رابطه ایران و آمریکا معمولی نشه، تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا بکنه تا بتونن صنعت نفت خودشون و صنعت گاز خودشون رو به جلو ببرن و ایران این کارو نتونه بکنه. و سرانجام بازیگران غیر دولتی اول انقلابی دانشجو رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، بعدم در سال 2002 کشتی معروف کرین ای که در اون مقداری زیاد اسلحه بود اسرائیلیا گرفتن و این باعث اون شد که تمام کمک‌هایی که ایران در رابطه با طالبان با آمریکا کرده بود از بین بره و این تبدیل شد به اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای بوش ایران رو یکی از محورهای شرارت اعلام بکنه.
با اینکه مقام‌های کاخ سفید پیشتر گفته بودند برنامه‌ای برای ملاقات باراک اوباما و حسن روحانی پیش‌بینی نشده، اما سخنگوی کاخ سفید گفت این احتمال وجود دارد، مشروط بر اینکه ایران در دست برداشتن از برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی هم پیش‌بینی می‌کنند که در صورت رو در رو شدن دو رئیس جمهوری، باراک اوباما دستش را برای دست دادن با حسن روحانی دراز خواهد کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، درباره مذاکرات دو جانبه احتمالی میان ایران و آمریکا گفت:
It has long been the position of President Obama since he was a candidate and this was a matter of debate during the Democratic primaries.
مدت‌های مدید موضع باراک اوباما این بوده است. زمانی که او نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، یکی از مواضع عمده مبارزات انتخاباتی او در حزب دموکرات حدود 5 سال پیش و همینطور در انتخابات نهایی ریاست جمهوری این بود که او به عنوان رئیس جمهوری خواستار گفتگوی دو جانبه با ایران خواهد بود و یادآور می‌شد که جامعه بین‌المللی اصرار دارد که آنان برنامه ساخت بمب اتمی را رها کنند. امروز هم ما بر همان موضع هستیم.
لحن آرامتر رئیسان جمهوری ایران و آمریکا و امکان گشایش در مناسبات بین دو طرف با استقبال برخی شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده. بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه تلاش‌های دولت حسن روحانی را برای تعامل با جامعه بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی ستود.
گزارش همکارم علی رضا کرمانی را شنیدید. آخرین دیدار و گفتگوی رهبران ایران و آمریکا به روزهای پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد. در دوران پس از انقلاب و به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری، اکنون بیش از 3 دهه است که تهران و واشنگتن روابط مستقیم سیاسی و دیپلماتیک نداشتند. شاید عمده‌ترین موقعیت برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگام سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل پیش آمد که در آن بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا پای سخنرانی محمد خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل نشست، گرچه آن زمان دیداری میان رؤسای جمهوری وقت ایران و آمریکا صورت نگرفت. اکنون گزارش‌ها حاکی‌ست گذشته از برنامه دیدار حسن روحانی و فرانسوا اولند رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، احتمال می‌رود حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهوری ایران و آمریکا دیداری کوتاه با هم داشته باشند، دیداری که در صورت وقوع می‌تواند یک رویداد تاریخی به شمار رود. دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پس از بالغ بر 30 سال قطع رابطه سیاسی میان تهران و واشنگتن. محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین‌الملل در ژنو، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور اهمیت دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را چنین بازگو می‌کند:
تحول بزرگی است برای اینکه نشون میده که رئیس جمهور جدید ایران با حمایت رهبر جمهوری اسلامی مایل استش که تماسی با آمریکا داشته باشه، و از این مهمتر به نظر من این است که با آقای اوباما قرار رسمی گذاشته نشده و احتمالاً ممکنه چند دقیقه همدیگر رو به طور تصادفی ببینن، ولی با آقای اولاند قرار رسمی گذاشته شده و اون هم به خودش اهمیت داره، برای اینکه این اولین رئیس کشور گروه 5 به اضافه 1 هستش که با رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی صحبت خواهد کردش. و یک جنبه دیگری هم که گفته شده و اونم به نظر من جالبه برای روی جدیدی نشون دادن این است که قرار است که آقای روحانی با نماینده یهودیان ایران به نیویورک بیاد و نیویورک میدونید یک شهری هستش که برای یهودی‌ها اهمیت مهمی داره. بنابراین اینها همش یک نوع سیاست روی خوش نشان دادنه که لازمه برای مقدمات حرفای جدی‌تر.
با توجه به نامه‌نگاری میان باراک اوباما و حسن روحانی، به نظر بعید میرسه که این دیدار صورت نگیره، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل، یک رویداد سالانه بین المللی. و یکی از ابعادی که گزارش شده که اضافه شده به گفتگو میان رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران، افزون بر مسئله هسته‌ای، نک مسئله سوریه هم یک بعدی پیدا کرده در گفتگوها.
بله، 100% مسئله سوریه نظریه جزء مسائل جدیدی هستش که بین ایران و اروپا و آمریکا مطرح خواهد شدش. تا حدودی تا اونجا که میشه از پیام‌های دیپلماتیک فهمید این است که این رفتار آقای اوباما در دنبال روی و سیاست روسیه مورد پسند حکام ایران قرار گرفته و بنابراین این هم یک زمینه خوبی هستش برای آغاز مذاکرات. بنابراین میشه گفت که در این سالهای اخیر هیچ موقعیت مناسبتر نبوده از حالا برای آغاز یک مقدار گفتگو یا اولین قدم‌های در سوی گفتگو و مذاکره بین ایران و کشورهای غربی به طور کلی. و دلیل عمدش هم این است که تحریم‌ها تأثیر کرده و در این مورد هم یک اتفاق نظر بین رئیس جمهور جدید و رهبر جمهوری اسلامی مثل این که وجود داره و پشت آقای روحانی گرم هستش از طریق رابطه مخصوصی که با آقای خامنه‌ای داره. بنابراین ممکن است که واقعا در هفته‌های آینده، در ماه‌های آینده یک تحولاتی در روابط ایران و غرب به وجود بیاد. ایران احتیاج داره به این تحولات به دلایل اقتصادی و خب غربیان حاضرن که یک مقداری با ایران کنار بیان. زمینه خوبه.
آقای جلیلی، چنانچه دیدار میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، میان آقای حسن روحانی و آقای باراک اوباما در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام بگیره، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به ویژه روی وضعیت ایران و وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران که زیر فشار تحریم‌های شدید قرار داره؟
اگر این ملاقات انجام بشه در مرحله اول فقط اهمیت سمبولیک داره، یک نوع شناسایی متقابل، یک نوع علامت مثبت دادن از دو طرف هستش، ولی مسئله اصلی مسئله مذاکره و مسئله عملی هستش. باید دیدش که تا چه حدی مثلا ایران حاضر تجدید نظر در بعضی از سیاست‌هاش به خصوص در رابطه با غنی کردن هسته‌ای و غیره اگر تغییراتی بده، بنابراین زمینه باز میشه برای پیشرفت. فعلا مسئله سمبول و سمبول هم در روابط بین‌الملل اهمیت داره. آغاز مطالب همیشه از
دفترهای سمبولیک رو میشه. محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. سازمان عفو بین الملل از گزارش‌ها در مورد اعدام قریب الوقوع 4 تن از اقلیت کرد سنی مذهب در ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران خواسته تا اجرای حکم اعدام این 4 تن را متوقف کند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه روز پنجشنبه خود اعلام کرد که دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی را به اتهام‌های مبهم محاربه و افساد فی‌الارض تایید کرده است. این سازمان از گزارش‌های دریافتی خود درباره شکنجه و تهدید این 4 زندانی در دوران بازداشت سخن گفته و افزوده است آنها در جریان محاکمه خود که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد از داشتن وکیل محروم بودند. بر اساس این گزارش 4 فرد محکوم شده به اعدام متهم به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران در روز 26 شهریور سال 88 بودند. این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین‌الملل این 4 تن چند ماه قبل از این واقعه در ماه‌های خرداد و تیر سال 88 بازداشت شده بودند. عفو بین‌الملل گفت که ماموران امنیتی ایران این 4 تن را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهدیدها همراه بود. به گفته این سازمان از جمله این شکنجه ها تهدید به بازداشت اعضای خانواده و یا وادار کردن زندانیان به امضای اوراق و اسنادی بود که حتی امکان خواندنشان را نداشتند. عفو بین‌الملل از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران خواست که ضمن توقف اجرای حکم اعدام این 4 تن شرایط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در یک دادگاه منصفانه که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد فراهم آورند. این سازمان به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که تمام مجازات‌های اعدام در این کشور را به احکام خفیف‌تری تبدیل کند. حدود 2 ماه پیش سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و مرکز مستندات حقوق بشر ایران در بیانیه اشاره کردند که در کشور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد دست کم 71 حکم اعدام به اجرا درآمده است. این 3 سازمان اشاره کردند که در سال گذشته میلادی بیش از 500 تن در ملأ عام و یا در داخل زندان‌ها در ایران اعدام شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیرهای رادیو فردان و همینطور میتونید برای ما پیام هم بگذارید، پیام صوتی با این شماره 20420-221-12-21-12. میتونید نظرات، پیام ها، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. و ما آقای شاهین سپنتا از اصفهان برای ما نوشتن عکسی که پریروز در بخش موسیقی صبحانه با خبر به اشتباه از آقای علی جعفریان موسیقیدان نابینای شیرازی نشان دادید متعلق به زنده یاد دکتر محمد علی جعفریان دیرینه شناس و رئیس موزه تاریخ طبیعی اصفهان بود. لطفاً اصلاح فرمایید. از تذکرتون سپاسگزاریم آقای سپنتا، حتما این مورد رو به بردیا افشین منتقل خواهیم کرد. و شنونده دیگری که خودشون رو معرفی نکردن نوشتند آیا روزی سپیده صلح و آزادی و عدالت بر این سرزمین تشنه طلوع خواهد کرد؟ و امروز شنبه 21 سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی صلح است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود به مناسبت این روز جهانی میگوید بیایید در این روز جهانی به کودکانمان ارزش و اعتبار شکیبایی و احترام متقابل را بیاموزیم و بیایید همه با هم با تمام قوا مدافع صلح و آشتی باشیم. همکارم الهی روانشاد درباره روز جهانی صلح دیدگاه محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و از بنیانگذاران کمپین صلح و آزادی در ایران رو جویا شده. محمد ملکی:
صلح یک کلمه زیبایی است و از قدیم انسان ها دنبالش بودن. ما اگر خاطرتون باشه دتی پیش یک کمپینی برای صلح اعلام کردیم، نام کمپین صلح و آزادی، برای اینکه اعتقاد ما بد بوده و هست که صلح بدون آزادی مفهومی نداره. مملکت ما الان ظاهرا درش جنگی نیست، ظاهر این در حالی است که جنگ بزرگی بین مردم و حاکمیت وجود داره. ما خوشبختانه شاهد بودیم که تعدادی از زندانی آزاد شدن، از جمله خانم ستوده. من موفق شدم دیدن ایشون هم برم با دارم بسیار نامساعد بود. میخوام بگم که صلح خوبه، اما اگر در کنارش آزادی نباشه مفهوم نمیتونی داشته بشه. همچین حوادثی که در دنیا اتفاق میفته، واقعا جنگی که در سوریه هستش، امروز جهان نقاط مختلفش جنگ و ستیز هستش، گروهی زندگی آرام رو بر مردم تلخ کردن در نقاط مختلف و همه هم در صلح میزنن. من امیدوارم روزی در دنیا صلح و آزادی در کنار هم قرار بگیره. اون روز میشه گفت که ما واقعا به صلح واقعی رسیدیم.
به نظر شما برای محقق شدن صلح در یک جامعه، به طور مثال جامعه ایران، باید به چه ترفندهایی و یا آموزش‌هایی دست زد؟ شما که پس از انقلاب ریاست دانشگاه تهران رو بر عهده داشتید، به نظرتون از کوچکترین واحد اجتماعی خانواده این شروع میشه یا اینکه از دبستان و دانشگاه و جاهای دیگه، و چه هستن اونها؟
بله، همه چیز از خانواده وصف میشه، در اون شکی نیستش. ما در مملکتمون الان مشکل داریم، مرتب صحبت از جنگ هست، مرتب صحبت از ستیز هستش و این هم علتش این است که رابطه مردم و حاکمیت یک رابطه صحیحی نیستش. مردم هیچ وقت دنبال جنگ نیستند. مردم ایران تجربه 8 سال جنگ رو دارند و دیدن در اون 8 سال چه بر سر این مملکت اومد. هنوز هم خانواده های بسیاری زجر و رنج اون جنگ رو میکشند. ما از جنگ متنفریم، اما چه کنیم؟ کسانی هستند که متاسفانه رفتار و عمل و منششون طوری است که ملت ما رو میکشه به سوی یک جنگ. همین مسئله انرژی اتمی، خب این یه مسئله است که واقعا ما رو چند بار تا لبه جنگ برده و الان هم ما این خطر رو احساس میکنیم. ما امیدواریم و دعا میکنیم که در همه جای دنیا عقلانیت حاکم بشه، عقل حاکم بشه. ما باید همدیگر رو بپذیریم، به عقاید همدیگه احترام بذاریم، اون وقت میتونیم گامهای بزرگی در راه صلح برداریم و یه جامعه آرام به وجود بیاریم.
محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران و بنیانگذار کمپین صلح و آزادی به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. و کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم با هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو و هفته نو رو آغاز کنیم، هفته‌ای که در اون قرار سال نو تحصیلی آغاز بشه و این روزها دانش آموزان با دلخوری از پایان تابستان و شوق آغاز مدارس در تدارک این سال جدید هستند. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو می‌کنم که روز و هفته‌ای سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه اسیر عشق کاری از خانم دلکش به پایان می‌بریم.